بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
الطاهرين. قضية بحث در مورد تقدیر بود، مشخص کردن مقدر. اجمالا رسیدیم به این که قطعا در روایت باید یه چیزی در تقدیر باشه، یه عدلش به کنار. قطعا در روایت که چیزی سلام علیکم در تقدیر هست، اما مقدر رو جمیع الاثار بگیریم یا اثر ظاهر بگیریم یا مؤاخذه، قطعا آنچه که به کار ما خواهد آمد یا رفع خود حکمه یا رفع مؤاخذه بر حکمه. رفع حکم منتفی شد با دلائل گذشته، اون رفع مؤاخذه. حالا جمعی آثار که من جملت آثار مؤاخذه رو باشه، اثر ظاهر به ادعایی که در مالای علمون اثر ظاهر مؤاخذه است، خود مؤاخذه هم که خود مؤاخذه است، چیزی که به درد برای میخوره رو دارم از خب. اما در آینده خواهیم دید دوستان، رفع جمیع آثار نفعی داره که رفع مؤاخذه اون منفعت رو نداره، و بعدا جلوتر الان بحث میکنیم در مورد این مسئله. داشتیم شواهد هر کدوم رو بررسی میکردیم.
سلام باشم
رفع جمعی معاصر برای هر کدوم داشتیم شواهد تقدیر رو بحث میکردیم که چه شواهدی هست برای هر کدوم از اینا. حالا میخوایم شواهدی رو برای جمعی معاصر این جلسه احتمالاً یه دو تا سه تا از شواهد جمعی آثار رو میخونیم. یکی از شواهد رفع جمعی آثار روایت آقا امام رضا علیه السلام. دقت کنید تقریر رو تا عبارت شو بخونیم. در روایت از حضرت رضا علیه السلام سوال شده در مورد کسی که مکره او رو اکراه کردن بر قسم خوردن بر انجام طلاق زوجه، اتقعه و صدقه ای، و او هم قسم خورده. حالا سوال اینه آیا باید بر این کارا رو انجام بده یا نه؟ عنایت کنید. حضرت رضا علیه السلام فرمودن که نه، لازم نیست اینا رو انجام بده، به ذمه‌اش نیست. چرا به ذمه‌اش نیست؟ دقت کنید، میشد حضرت تعلیل نکنه و حضرت خود شارع حکمش مولویت داره، بگه نه تمام، میشد استدلال. خب نه، حضرت استدلال کرد. میشد تو استدلال آقای کریمی حضرت بگن که چون قسم با اکراه منجزیت نداره، تکلیف به ذمه نمیاره، حکم فقهی اجماعی هم هست، قسم عند الاکراه لا اثر له، عند الشیعه و سنه یکسانه، حکم مسلم عند المسلمین، قسم مع الاکراه لا اثر له. باز حضرت میتونستن این رو بگن. پس یک، حضرت میتونست استدلال نفرماد. بله، حضرت میتونست استدلال بفرماد بگه قسم مع الاکراه لا اثر له. اینم دو، حضرت تمسک کردن به حدیث رفع، لا اثری نداره این قسم. چرا؟ چون قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی ما استکرهوا علیه. خب حالا استدلال چیه؟ اگر قرار بود رفع فقط رفع مؤاخذه باشه، حضرت اینجا استفادهش از رفع بلا موضوعه، غلط از آب در می اومد. اگر رفعه در حدیث نبوی رفع مؤاخذه بود، که الان دعوا رو مؤاخذه نیست، دعوا رو اثر شرعی این قسمه. درست رو ما؟ مؤاخذه اثر اخروی سیعتی، الان دعوا سر اثر شرعی قسمه.
یعنی فقط مؤاخذه برداشته بشه باید اثرات شرعی بار بشه،
ناظر نباشه بشه. و بعد نه استدلال اضافه نکنید. ما الان در مقام بیان، اصلا در مقام بیان مؤاخذه نیستیم، در مقام بیان آثار شرعیه این قسمیم. و حضرت با تمسک به حدیث رفع در مقام رفع آثار شرعیه ایستادن. خب شرف جمعی هست، اونم که بگفتید درست بود، اما اون دیگه اهل از قفا بود، لازم به دور کنه. و اصلا مقام بیان مقام رفع آثار شرعی سکار با آخرت نداره. سوال کرده بابا آقا این قسم خورده الان بده زنه طلاق بده، حضرت فهمان نه این قسم اثر نداره، شرف اثر نداره. حضرت اینجا بلا به حدیث رفع تمسک کردن. خب این تا اینجا تمام نکته ایم الان خدمتون رو سر شد. فهمان این مطلب یه اشکال توشه، این که قطعا رفع حدیث رفع در این روایت حضرت رضا به معنای رفع جمعی آثار این مسلم، اما اینجا روایتی که اینجا داریم از نه تا فقره فقط سه تا رو داره، همه رو ذکر نکرده حضرت رضا، و اون سه تا هم مالای علمون توش نیست. یعنی قطعا تو این ستا رفع رفع جمعی آثاره که تو این روایت اومده، اما این روایتی که حضرت بهش تمسک کرده نهگانه نیست، سگانه است. لذا لقائل ان یقول که این روایت رفتی به بحث ما، تو این روایت نبوی که حضرت رضا تمسک کردن و سه فقره را از نه تا داره این جمعی آثاره، اما که چه رفتی به شیشتا فقره یه دیگه داره وقتی حضرت رضا اینجا نگفتنه. رسول آقا این اشکال اینجا وجود داره. خب جوابی هم که به این اشکال داده شده چند تا جوابه، جوابی که به این اشکال داده شده چند تا جوابه. جواب اول گفتن که ما که بلوجدان میدونیم از حضرت رسول یه روایت رفعه بیشتر ساده نشده. حالا اینجا هم حضرت رضا سه تایی از اون نه تا رو ذکر کردن از باب نمونه، مثل اینکه حتی اون بعضی وقتا یه روایتی معروفه، بعد مثل ضرب المثل معروف، بعد داریم حرف میزنیم بعد میگیم این از اون بابه دیگه، اسم اون رو میگیم اشاره است دیگه، کاملش رو ذکر نمی کنیم. لعل انگار استدلال اینطوریه چون حدیث رفع مشهور بوده اون روز، ولی ما که میدونیم بلوجدان از حضرت رسول یک روایت رفعه تسعه ای بیشتر ساده، یک رفعه ساده شده که همینه. حالا حضرت سه تاشو گفتن از باب نمونه. یک جواب دومی که به ایداده شده گفتن تو بعضی از نسخ همین روایت حضرت رضا آخرش نوشته الخبر، یعنی نه که حضرت رضا روایت رو با نقطاش نخوندن، خوندن. اون نویسندگانی که بعدن داشتن نسخ حدیث رو می نوشتن اونشون که از باب تخفیف سه نقطه گذاشتن جلوش. اینم جواب دوم. جواب سومی که داده شده این بوده، گفتن که بابا اصلا فرض کن حضرت رضا فقط به این سه تا تمسک کردن، اما این روایت با ستا قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفعن امتی ثلاثه، رفعن امتی ثلاثه، این غیر از اون یکی رفعن امتی تسعه و سلم نو آمن اشکال نداره. قبول دارین رفعه تو این حدیث با این ثلاثه به معنای رفع جمعی آثار؟ بله، اونجا هم که به وحدت سیاق وقتی اضافه میشن، چون یه رفعه یه لسان داره، دوتاش یه لسه سلم این دیگه آخریش بوده معد تسلیم به همه عرفا. لذا این روایت دال شرعی و نقلی بر جمعی آثاره، این اصلا دیگه لازم هم نیست ما سراغ اقرب المجازات و عرف و اینا بریم. خود گوینده در یه بیان دیگه میگه من این رفع و جمعی آثاری دارم استعمال میکنم، فلیکن که در بقیه استعمالات هم کذالک. به این میگن علی تفسیر بیانی برای استظهارات از کلمات شارع از خود کلمات شارع است، مثل تفسیر آیه به آیه است.
قرار
متصل است یعنی شما در نظر گرفت؟ نه، فرض کنید روایت مستقل متصل نیست. نه، اینکه تو این روایت قطعا حضرت رفع جمعی آثاریه، بله، و این قرینه است بر تفسیر سایر کلمات شارع. نه تمام، تا اینجا حل شد؟ همین عبارت رو بخونم بل اول سجاد سوال داره بعد شما. استاد
یه چجور قرینه میشه بر رفع جمعی؟
توجیه سوم. خب اینجا قطعا که جمعی آثار هست، درست شد؟ خب این سه تا کنار شش تای دیگه اومدن توی روایت دیگه، وحدت سیاق هم که برقراره، با اون شش تا باید مثل این سه تا باشن، درست شد؟ سومی رو فرمودید دیگه، همین آخریش. خب همین رو عبارت شو بخونم بعد بیام سوالا. بسم الله الرحمن الرحیم. نعم، پس نعم شد چی؟ داریم قرائن بر جمعی آثار رو میخونیم. قرینه اول این نعم است، یظهر من بعض الاخبار صحیحته، تصریح میکنه روایت قابل اعتماده، عدم اختصاص الموضوع عن الام بخصوص المؤاخذه، الموضوع وضع عن یعنی برداشته شد، رفع موضوع عن الامه آنچه که برداشته شد از ذمه امت، عدم اختصاصهی به خصوص المؤاخذه، اون فقط مؤاخذه نیست، گفتم این کلمه خصوص دلالتایی داشت جلسه پیش صحبت کرد، فعن المحاسن، محاسن برقی، عن ابیه خاله
اختصاصهی
جان
عدم اختصاصیه
نه عدم اختصاص الموضوع بعد دوباره شرحش کردن جمله اول هم باید میومد فعن المحاسن محاسن برقی عن ابیه خالد عن صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماع و بزنتی اونم از اصحاب اجماع جمیعا این هم صفوان هم بزنتی هر دو مستقیم عن ابی الحسن علیه السلام دو تا خالدش یکیه از خالد به این ورش دوگانه شده بله عن ابی الحسن علیه السلام از آقا امام رضا علیه السلام بعضی ها گفتن ابی الحسن آقا موسی بن جعفره نخیر آقا امام رضا این روایت در عیون اخبار رضا هم اومده واضحه که حضرت رضا نعم یا فرجل یستکره علی الیمین یک کسی اکراه شد که قسم بخورد فحلفه به طلاق و العتاق و صدقت ماینده قسم خورد که هم زنش طلاق بده هم عبدش آزاد کنه هم پولش صدقه بده خودی برو ببینید دیگه ای از زمون زاله
کسی هم که اخراج کردم خواسته کار خیرم بکنه گفته صدقه هم باید
بله اون از کار خیرم ای از زمون زاله حالا اومد به ذمه‌اش قال لا قال علیه السلام حضرت رضا فرمودن لا لا ای از زمون زاله خب شرحی رو که گفتم اینجا دوباره بیارید از بیرون گفتم دیگه تکرار نمی کنم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وضع ان امتی یک ما اکره علی دو ما لم یطیقو سه ما اخطأوا خب فإن خب دقت کنید گفتم حضرت میتونست فقط لا رو بگه و تمام شارعه تمام میتونست بگه اصلا قسم مع الاکراه لا اثر له به جای که این دوتا باشه حضرت تمسک به حدیث رفت که فحدیث رفت داره همین رفع جمعی آثار میکنه لا اثر له رو میگه فإن الحلف بالطلاق والعتاق والصدقه حلف به این ستا و امکان این حلف باطلا عندنا مع الاختیار ایضا بلکه عندنا پیش شیعه و سنی مع الاکراه قسم اثر نداره پیش ما قسم بر این ستا هم فایده نداره چی رو میخواد بگه؟ قسم جایگزین این سیاق نیست عقود و ایقاعات فقط با صیغه خودشون انشاء میشن پس صرف قسم ما لم ینجر الى انشاء صیغه اثر لذا حتی اگر اختیاری هم بود اثری نداشت باطل بود باید صیغه خونده بشه.
لفظش این نیستش که باید بده طلاق بده با صیغه خودش.
خب الان دعوا سر اون نیست، دعوا سر اثر شرعیه. الا ان استشهاد الامام علیه السلام علا. خب حالا بله این استدلال واضحه. امام این مطلب رو چجوری گفته به ما؟
باطل بودن به معنی اینه که وقتی که سیره نخونده باطله،
یعنی نه طلاقی اتفاق افتاده، نه صدقه اتفاق افتاده، نه عشق اتفاق افتاده.
سیره بخونه چی؟
بعد وقتی سیره بخونه دیگه سیره رفت و قسم نداره اون موقع. خود سیره اثر داره میکنه. مثلا سیره
قسم دیگه
نه نه سیره شرعی عشق اعتق تو سیره شرعی طلاق. چرا؟ چون عقود و ایقاعات ما سبب تامشون فقط صیغه خودشونه. خب حالا الا ان استشهاد الامام علیه السلام، این که حضرت رضا تب استدلال کردن بر مطلب خودشون. مطلب خودشون چی بود؟ علا عدم لزوم به این طلاق و اطاق و صدقه بعد اکراه. خب استشهاد الامام به چیه؟ به حدیث رفع است. این به حدیث متعلق به استشهاد، بقیه جار مجرورا به لزوم میخوردن. عدم لزوم ها مع الاکراه، اکراه علی الحلف، علی الحلف متعلق به اکراه، به حدیث اصل دعوا. ان استشهاد الامام به حدیث رفع، این که امام برای این قصه استدلال کردن به حدیث رفع، شاهدون علی عدم اختصاص حدیث رفع به رفع خصوص مؤاخذه. چون اصلا اونجا نوبت داره سوال شرعیه، احکام حکم شرعیه در ما نحن فیه و سوال میکنه، کاری با آخرت فعلا نداره. درست رو خب این هم وجه استدلال. پس این قطعا در این روایت رفعه به معنای جمیع آثاره. لکنن اشحال اشحال به استدلال، لکن النبوی المحکی فی کلام الامام، اما اون روایتی را که حضرت رضا بهش استدلال کردن مختصن به ثلاثه من التسعه، که اتفاقا تو این ثلاثه مالای علمون هم که محل بحث ماست
نه
اگر اومده بود ما دیگه کاری نداشتیم به بقیه اشا. اگر تو این روایت مالای علمون اومده بود، چه این سه تا غیر اون نقطه باشه، چه این دوتا یه روایت باشه، ما دیگه کاری با امام. مهم این بود که در یک جایی چاله چه رسول اکرم، کلام حضرت رسول مجبر، آقای امام رضا خود شارع، حضرت رضا به رفع عن امتی تمسک کرده بود، اونم مالای علمون تو عبارتش قطعا جمعی آثار بود. صلوات چه میفرستادیم؟ اللهم صل علی محمد دیگه دعوایی نداشتیم. لکن نه تو این روایت مالای علمون نیومده. پس ما باید بتونیم از این روایت، یعنی از این استدلال حضرت رضا، یک راه یه پلی بسازیم به اون روایت نهگانه که تو اون مالای علمون اومده، بتونیم از این یه شارهایی درست کنیم که مالای در اونجا هم رفعه جمعی آثار مالای علمون باشه. فلعل نفی جمعی الاثار مختصون به ثلاثه فقط. خب فتعمل من سه تا فتعمل براتون گفتم دیگه، بیرون سه تایی که تو فقه از قدیم مطرح بوده، سه تا جواب گفتم. تمام شد آقا؟ خب حالا بریم آقا سجاد بفرمایید سوالتون.
مسلم بودن برای رفع جمعی آثار من نفهمیدم
که در روایت
جمعیه، چون اگه آثار شرعی باشه به خاطر اصل اینه که جمعی آثار نمیشن. این
نه، این که قطعا مؤاخذه نیست، اینقدر قبول داری؟ درسته؟ حالا میام سراغ اثر ظاهر. اثر ظاهر یا جمعی آثار، درست شد؟ این تیکشو تو عبارت توضیح ندادی، راست میگی. ما اول باید مجموع آثار فقهی هر فقره رو بگیم. خب ما بیرون میدونیم هر کدوم از اینها آثاری داره، اختصاص به یک اثر نداره. بعد با این روایت حضرت رضا تو کتاب الطلاق، تو کتاب العتق، ما همه آثارشو برداشتیم، لذا میفهمیم جمعی آثار. اگه یه اثر داشت حملش میگردیم به اثر ظاهر، اما آثارش بیش از یکیه. حالا چجور بیش از یکی؟ باید رو هر کدوم بحث کنیم. تو کتاب العتق چه آثاری داره؟ تو کتاب الطلاق صدقه نه یه اثره، اما این دوتا آثارشون متعدده، مثل مسئله عده، مثل خیلی چیزهای دیگه. مجموع اینا رو حضرت برداشته، میشه جمعی آثار.
برای شیخ همین شاهد رو
این از من همه رو این هم نکته دومه. اصلا در خدمت با سعادت شما آرزم در خود اون حدیث رفع رفعه هم بعد جا وزعه اومده. این اون اخبار پروزا که گفتم بالا این بود. حالا میخواستم یکم برم جلوتر بعد برگرم همشو جنبندی کنم. یکی از دوالش هم همینه. آقای حسین زاده بگید.
سوال اول این که جمعی آثار تکوینی هم شامل
بشه؟ قطعا اون از محل نزا خارجه. قطعاً از محل نزا خارجه، چون شاره به معنه و شاره داره کار میکنه، نه با انه و خالق الکائن.
بعد مثلا بگیم که کسی که طاقت نداره، قدرت نداره،
میرسیم الان فهمیده استوب میرسیم الان میرسیم بشه الان میرسیم. خیلی حرف تو این روایت هست. هی من دارم کم کم میگم با عبارت میریم جلو. میرسیم الان به این قسمت هم میشان. آقای درستی شارعه یعنی حکم شرعی رو میگه برام، چه شارعه به اون معنای مصطلح علم کلام باشه یا نباشه دعوای فعلا نداریم. او کلمه به معنای دقیق شارع کیست اون مال علم کلامه، ثمره عملی برا ما نداره. چه شارع خدا باشه، چه پیغمبر باشه، چه امام معصوم هم شارع باشه، عمر شارع از زمان اول هجرت تا آخر غیبت صغرا شارع به یه اصطلاحی که داریم میگیم، یعنی از روایاتش میشه حکم شرعی رو استفاده کرد. مفهوم شد؟ اون دعوا الان ثمره عملی رو بحث بسیار مهمی ها، اما ربطی به مانع نفی ما نداره. تو علم اصول اون جمله اون که شارع دقیقا کیست یکی دو جا فقط ثمره داره، بقیه جایی که اسم شارع میاریم اصلا آقا شارع همشه، ملاک محاسبه ما رو به هم نمیزنه. متوجه شدی؟ مثلا اینکه بطلمیوس گفت زمین محور عالم تو آنه میزن، تو سرش میگم محور عالم خورشید نه زمین. بطلمیوس اگر بیاد بطلمیوس از قبل بیاد بیرون بشون یه خوباش محور عالم خورشیده دیگه. حالا فرموله محاسباتیتون رو بگید برای استخراج تقویم. شما آخر وقت میخواید فرمولا رو بگید خودت باید محور قرار بدیم میستی وسط، بعد بگید طالعم ای قاربم ای وتد السما ای وتد الارضه اینم دوازده برجم، بعد میبر اساس اینا محاسبه میکنم. میگه خب چی شد؟ خب خورشید قرار بود محور باشه. از جهت محاسباتی فرقی ما رو محاسبه عملی داریم اینجا. شارع از زمان آقا رسول اکرم تا آخر غیبت صغرا همه روایات قابل احتجاج شرعیه.
اگر آثار تکوینی تخصصا خارجه اون دلالت اختزالی که قبلا هم گفتیم اصلا وارد نمیشه.
چرا؟
چون یکی از اشکالاتی که ما کردیم اینه آقا طرف فراموش شده، اون مشخص کسی فراموش
به نفع من شدی حفظت شیئا بل اشیا. اگر شما قبلش به همون نتیجه میرسیم، برام گفتم به نفع من، قبل اینکه به دلالت اقتضا برسیم به همون نتیجه میرسیم. واضحه که شعار باعث تکوینی خطاکاری نداره. پس
از ناظر به اون نیست که بخوام قرینه
بذارم. باشه دیگه، پس چیزی در تقدیرم
خب ما اول دیدیم ناظر
نمیخواد یه اون اقتضاشو ول کن،
پس میفذیم
طولانی نرو راه کوتاه میشه، اما چیزی در تقدیر هست یا نیست
حتماً نمیدونم.
آفرین دیگه، برای همین رو گفتم راه کوتاه میشه.
پس فقط به خاطر تسبیح
راه کوتاه میشه. قبول کردم، دارم میگم با منی، من متوجه شدم شما چی گفتید، با منی اما راه کوتاه میشه. خب کی بود دیگه سوال داشت؟ آقای مطهری.
حالا
میگی
که این یعنی لزوم از وجود مؤاخذه نمیاد، لزوم از وجود مؤاخذه میاد و چون که مؤاخذه ای نیست مناقضی لازم نیست اون کار رو انجام بده. یعنی
تعبیل
نه خب چی میشه که ما میگیم چون که وجود داره ولی کسی تو شهر که بررسی میکنه.
ببینید دقت کنید، تعبیل نبرید. الان شما میرید پیش یکی پیش امام جماعت نزدیکه بهش میگه آقا من
مثلا
اینکه همینو بگید قسم خوردن یه لحظه دقت کنید میرید پیش امام جماعت مسجد، نه این همین نمیشه رو میگه خب چون اون چیزی که ما می‌خوایم سوال کنیم غیر از اینه. میرید پیش امام جماعت مسجد بهش میگه آقا ببخشید من قبل اینکه برسم وارد شهر بشم نماز می شکست و خوندم، بعد الان وارد وطنم شدم، اذانم وقت چیکار کنم؟ وظیفم چیه؟ اینطور سوال میکنه. خب اگر زمانا الاعاده نماز معاده کنم، اگر زمانا الاتما مثلا نماز مکامل بخونم، اینطور سوال میکنه. خود دو جور جواب داره. یه جور شده که بگم نه، اگه به اون نماز قبلی بسنده کنی عقوبت میشی، فرارن عن العقوبه، برو نماز تو تموم بخون. این جمله غلط نیست، اما شما امام جماعت مسجد تو باتون حرف میزنه، میگه برو اعاده کن. نه برو اعاده کن، قطعا هر اعاده و عدم اعاده یلزم اون پشت سرش یه ثواب و عقابی. یکی دلالت تقدیریه همه خطابات شرعی است. یعنی ما اگر به ما چجور شارع پذیرفتیم بخاطر معاد، یادتون بیاد سیر علم کلام اول جلسات گفتم خدا هست چون قیامت هست و بعد قیامت یعنی عدم عبث بودن عالم، پس نبی میخواییم، پس حکم میخواییم، پس تکلیف، پس این پس ها همه او در اون برد. لذا تو همه خطابات شرعی اون تقدیر قیامت میشه باشه، اما ان المتکلمه قدره او نه. متوجه شدی چی شد؟ حالا این آقایون دارن اون روایت صدقه رو هم به حکم شرعیش میگن. من قبول دارم مسئله صدقه و نذر و اینا یه ذره جانبه ثواب عقابه توش پر رنگ داره. شما چرا گفتید همینو بگو؟ گفتم نه بذار چیزی دیگه بگم. تو ذهن شریف این شراح روایت یا امام آقا هست در تفریر آقا همی الان زدنم شکست؟
جا پس به همون معتقد بشید
من از من شیخ عصبانی شد که چرا با من کلمی داد بله اینم بلاخره. بله آقای سروش محلاتی حرفای ما رو نفهمی، میترسم بعد یه چیزهایی به اون بچسبونه. بله به و من ما یا ای دو
فهمیدش
جانم؟
فهمید
فهمید؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقا معید روایی ما به پایان رسید. حالا من یه جمله کوچولو بگم اینجا. این روش همه با من باشه، این که میخوام بگم خیلی مهم دست در نکنه رضا
چایی
به استاد نمیاره قندش، خواستم همینه بگم قندشو دیدیم چاییش من الان باید چای غلیظی هم بخوریم. من از دیشب درد دارم گردنم و کمرم و
چای
عراقی، چای غلیظ که آدم
غلیظ باشه
یه شرطه اثری برش بار بسید
کجاست؟ یا باسی های
عرض کنم خدمت شما، دقت کنید این روش استدلال، این روش استدلال یعنی کدوم روش؟ محل بحث ما یک بحث لغوی ادبی است. محل بحث ما یک بحث لغوی ادبی هست. حالا لغوی تصوری، آقا معنای این لفظ چیه؟ آقا موضوع الله کلمه سعید چیه؟ فتیان با مسعید انتعیب و میخوام بفهمیم موضوع الله کلمه سعید چیست از جهت تصوری. یا یه پله بالاتر، موضوع لهش رو کار نداریم اما مراد جدی متکلم از کلمه سعید چیه؟ محمد دوباره تکرار میکنه این استدلالی که اینجا شده که چیه محمد؟ یک بحث لغوی. دست درد نکنه، خیلی لطف
کردی.
دست شما درد نکنه محمد جان. دوباره محل بحث ما یک بحث لغوی ادبیه. لغوی که میگم اهم از اینکه بحث تصوری باشه. آقا موضوع اونله. خب حمزه مقابل بحث تصوری اما نه تو مرحله موضوع اونله. میخوایم ببینیم اون معنای از لفظ که متکلم داره باش کار میکنه چیه. این قبل از این بعد از موضوع اونله و قبل از دلالت تصدیقیه یه جمله است. چون این لفظ میخواد توی جمله شرکت کنه. ببینیم با کدوم معنا داره تو جمله شرکت میکنه. اسم براش نگفتم ما همزه. این باید تحقیق بشه. اسمش تصوریه، اسمش تصدیقیه، اسمش مراد استعمالیه، مراد استعمالیه یکه، مراد استعمالیه دوه. خیلی چیزا اینجا داریم. این باید تحقیق بشه. اما این لفظ چه معنایی داشته تو کتاب لغت؟ یا متکلم مرتضی داره از کدوم معناش اینجا استفاده میکنه؟ یا نه اصلا بحث تصدیقیه؟ ظهور این جمله چیه؟ بعد انواع مجازات، مجاز در هست، مجاز در اسناد، مجاز عقلی، همه اینا میشه بحثای ادبی. این که ما برای سجاد احراز یک بحث ادبی بیایم از کلمات شارع استفاده کنیم، این درستی یا غلطه؟ اولا غلط. بعد در مقابل این چی جواب میدادن؟ میگفتن اینجا ما کاری به شارع به ما انه و شارع نداریم که به ما انه و عرف اقلا تو نحو میگفتیم به ما انه و لغوی ها؟ اینطور استفاده میکنیم. جواب نه، الان اینجا باعث شارع به ما انه و شارع بازی کردیم. الان برای حل معضل، برای اوردن این قرینه از شارعیت شارع هم داریم. و چرا اول طور توضیح دادم؟ به طور استدلال نکنیم. استفاده از شارع تو حل معضلات لفظی و لغوی چه وجهی میتونه داشته باشه؟ علم و اصول آسد هادی اولش علم اصول اولش زمخته، اولش بدقیافه است، اولش خشکه. اینجا هم اشکال میکنه، میگه نباید استفاده کنی. کسی رو نرفید اینجور مقام ها میگه استفاده غلطه، برو مشکل زورو خودش حل کن. همه در از شعار بهره بگیر. آخرش خوشمزه میشه علم اصول. آخر علم اصول اصلا میگن این کار مقدمه بر استفاده از عرف و لغت و این هاست. چرا؟ برای اینکه این مطلب درست تحقیق بشه باید اولا موتن حقیقت و مجاز از موتن اصول لفظیه کامل تحقیق و جدا بشه، یک. بعد کیفیت استفاده از اعتراض در علامات الحقیقه با استفاده از اعتراض در اصول لفظیه می داشتیم تو حالا. آره اینم باید تحقیق بشه. تو قله این کار، تو این قسمتی که الان گفتم، کسانی از فقها مثل شیخ، مثل مصباح الفقیه حاج آرزای همدانی، مثل آقای بروجردی ایستادن از جهت فقهی و از جهت اصولی. تو قله این کاری کسی مثل استاد من آیت الله سبحانی ایستاده با مسئله تفسیر بیانی. خب تا اینجا امام به کل اینا یه اشکال داره، میگه استفادتون عملا درسته اما تحلیلا غلطه. لذا هم مقابلین از اصولی گفتن این کار غلطه. پس بهترین کسی که اینجا این رو تحقیق کرده از جهت اصولی امامه، اما از جهت فقهی این عده‌ای که گفتم همه از این کار استفاده میکنن و زیاد هم استفاده میکنن. از جهت اصولی تو قله این کار تو تفسیر کار اونا آقای سبحانیه اندل مشهور، امام روی اونه، امام به او اشکالی داره خیلی بالاتر، دو پله سه پله اشکال رفت و برگشت داره، بعد حرف جدیدی رو امام اینجا میزنه. خلاصه این مطلب مطلب بسیار مهم، بسیار گرانبها، پر ثمر و البته بسیار پیچیده ایه از جهت علمی.
عنوانش عنوان کلیش
تفسیر بیانی. تفسیر بیانی استراش بتون نمیگه اینا، با اون تفسیر با اون توضیحاتی که سوال رو توضیح دادن پندرش دادن با اون نگاه باید وارد تحقیق بشید. هر کس بتونه اینو تحقیق کنه ارزش داره.
مثلا تو کار ادبیه هستش،
این کار ادبیه. نه 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 دیگه ادبی نیست اصلا. کسایی که میگن ادبیه نقطه مقابل ما ایستادنه.
آقا این تفسیر این عنوانش چیه؟ عنوانش پراکنده است، باید جمع کنیم
همینی که گفتم. عنوانش تفسیر بیانی. آقا چرا سوالش هم این بود چجوری ما داریم برای تفسیر یه لغت، یه مفرد، یه لفظ، یه مجاز، یه حقیقت داریم میان چکار اشاره داریم؟ جمله رو معنا کنیم، ظهور جمله که رفتی به شارعیت شارعه نداره. این تداخل مقاماته، حیث حکم که حیث شرعه، غیر از حیث استظهار که حیث عرف و لغت و لفظه. حالا ما تو استظهار یا باید با لغت بریم یا باید با عرف بریم، الا تحلیل که باید تو حجت ظهور کنیم. خب امام مناهج بعد زیل اعتراض، من خودم تو مناهج مفصل توضیح دادم این رو، تو اعتراض تو علامات الحیقه. زود نرید بخونید جوابی رو توضیحی که خودم دادم، اهل برید یه عرقی بریزید اقل یه ذره شواهد جمع بشه تا ببینید چی
میشه.
و همونجا من خودم جزء مستشکلین استاد الان رقمه که میگم تفسیر بیانی درسته
چی جواب
میدنه؟ حالا باید بحث کنیم دیگه، برید تو تحقیقش، من هم در خدمتتونم، چی تحقیقی درستی انجام بدید ببینیم چی در میاد از توش. و کیف کان بچه ها، شیخ از این سبک زیاد استفاده میکنه. یعنی حمزه اگر ما باشیم و همه قرائه صدمه هم همه قرائه رو برای ابعاد مختلف این مسئله بیاییم، اگر همه با هم کس رو انکسار کنن، پیروز میدان تو ذهن شیخ روایت خواهد بود آخرش. یعنی شیخ قوتی که برای این قرینه داره پیش خودش تو نظام استنباطیش برای هیچی نداره. اینجا هم کسی درست توضیح نده میگه بله زمان شیخ اصول مظلوم بوده، شیخ مغالطه کرده، کی میاد از شارعیت شارع برای استظهارات استفاده میکنه، این چه کاری بود اصلا؟ خیلی زیاد از این مطلب شما در کتب فقهی شیخ میبینید. حالا تو معاملات و اینا آسونه، چون تو معاملات شارعیت شارع خیلی فاصله از عرف نداره، اما تو عبادات که برسیم باید لطمه بزنیم. اونجا میخوایم حکم اختراعی شرعی رو، خیلی اوضاع سخت میشه. رها کنیم بریم مسئله بعدی. قرینه بعدی برای جمیع آثار، قرینه بعدی قرینه عقله. من یه توضیح میگم آسونه، عبارت رو سریع بخونیم. قرینه بعدی اینه، گفتن آقا بیاید یا برید اثر ظاهر یا برید جمیع آثار. اثر ظاهرم موهومه، چون معمولا از هر کدوم از این فقرات بیشتر از یه اثر خواسته استفاده بشه تو فقه. لذا همه میدونیم شعار کار به اثر ظاهر، یعنی تک اثر نداره. لذا بریم جمیع آثار. گفتن چرا؟ گفتن چون اگه گفتیم مؤاخذه خاک بر سرمون میشه، خاک بر سر عقلی. چرا؟ گفتن مؤاخذه تو یه سری از این فقرات اصلا قابل وضع نبوده که شارع بخواد رفعش کنه. گفتم میرسید امتنانن علل امه رفعش کردیم، باید بشاری به آقای شارع نوکرتم، نمیخوا رفعش کنیم، نمیخوا هم منت بذاری برام. بیارم بذارش بینم مثلا میتونی وضعش کنی، میتونی جعلش کنی. مثلا مؤاخذه تو بعضی از فقرات قابل جعل نیست تا بعدا شعاره بخواد رفعش کنه، تازه بخواد امتنانن علل امه رفعش کنه. او که دستش بستن، حلقش گرفتن، قیفه گذاشتن تو حلقش، مشروب بریختن تو حلقش، کی میخواد اینه عقاب کنه سر مشروب خوردن؟ من میتونست کاری غیر از این انجام بده؟ مگه نه ثواب و عقاب بر فعل اختیاری بار میشه؟ یعنی عقاید خوندیم، کلام خوندیم، حرفا چیه که شما میتونستی مؤاخذش کنی بعد امتنانن علی الرسول و النبی الامی رفعش شد؟ نه بیا رفعش نکن، اصلا من تقاضا میکنم شما رفعش نکنه عقاب رو. ببینم چه جوری میخوای عقابش کنی؟ این خلاف عدل الهیه، ظلمه. پس چون مشکلی داریم به نام من باید بیام بیرون یا شما تشریف میارید اینجا؟
من میام
خدمتتون. ما بریم بیرون، شما هم یه صلواتی بفرستید.